ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کانادا و 57 کشور دیگر بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی را تقبیح کردند. مقامات امنیتی ایران از اعلام وضعیت بهنام محجوبی خودداری می کنند. و مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح شده بودجه سال 1400 را تصویب کرد. کانادا و 57 کشور دیگر از جمله آمریکا، ژاپن، بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 27 بهمن اعلام کردند برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه اتباع خارجی با اهداف سیاسی اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. به گزارش رویترز، وزیران خارجه 58 کشور بیانیه‌ای غیر الزام‌آور را در تقبیح آنچه وزیر خارجه کانادا رفتار غیر قابل قبول خوانده امضا کردند. هرچند متن این بیانیه کشور خاصی را خطاب قرار نداده، اما به گفته یک مقام کانادایی بازداشت اتباع خارجی توسط حکومت‌های ایران، چین، روسیه و کره شمالی بیش از پیش به نگرانی‌های بین‌المللی در این زمینه دامن زده است. وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رویترز بازداشت اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک و سوء استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری را اقدامی غیرقانونی و غیر اخلاقی دانست. با وخیم‌تر شدن وضعیت بهنام محجوبی زندانی عقیدتی، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون از اعلام وضع او خودداری کردند. صبح سه‌شنبه ابراهیم الله بخشی از دوستان آقای محجوبی در پیامی توییتری به نقل از منابع خود در بیمارستان لقمان تهران از مرگ بهنام محجوبی خبر داد، اما تا کنون خبر درگذشت این زندانی سیاسی تایید یا رد نشده است. بر اساس اخبار رسیده به رادیو فردا، بهنام محجوبی در بخش ICU بیمارستان در حالت کماست و تا روز دوشنبه به گفته نزدیکانش علائم هوشیاری او به سطح بسیار پایینی رسیده بود. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی در بهمن ماه سال 1396 در تهران شرکت کرد و متعاقب آن به 2 سال زندان محکوم شد. او چندی پیش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات لایحه اصلاح شده بودجه سال 1400 موافقت کردند. در عین حال شماری از نمایندگان هشدار دادند که موافقت آنها با کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات آن نیست. اواسط بهمن ماه نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه 1400 را در مجلس رد کردند و بر این اساس دولت روز دوشنبه به لایحه اصلاحیه بودجه سال 1400 را به مجلس برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته پس از رد کلیات این لایحه دولت حدود 7 مورد اصلاح انجام داده. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس گفته که در اصلاحیه لایحه بودجه 1400 حدود 40,000 میلیارد تومان از منابع و هزینه ها کاهش یافته. به گفته ی آقای نوبخت، دولت برای کاهش این میزان از منابع و هزینه ها 15 اصلاحیه برای بودجه 1400 اعمال کرد. به گفته ی رئیس مجلس، اکنون این لایحه جهت بررسی اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارسال می شود. برای اینکه ببینیم دولت چه تغییراتی در لایحه بودجه سال آینده داده که مجلس هم کلیات اون رو تصویب کرده، همراه میشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی که روی خط ارتباطی رادیو فرداست. آقای خاوند، کمی این موضوع رو بیشتر بشکافید. الان این لایحه با چه تغییراتی در واقع روبرو شده و بعد میپرسیم که حالا کار به کجا خواهد کشید؟
ببینین، در مجموع میشه گفت که زیاد فرقی نکرده. با اون لایحه‌ای که قبلا داده شده بود در بعضی موارد، البته دولت در لایحه اصلاحیش بعضی از مسائل رو که از طرف مجلس مطرح شده بود یا از طرف کمیسیون تلفیق پذیرفته. در مجموع حضورتون عرض کنم که این لایحه بودجه‌ای که دولت روحانی 12 دی ماه به مجلس داده بود لایحه بدی بود و در حال حاضر هم به همون اندازه همون مشکلاتی رو که اون لایحه داشت به نوعی این داره. حضورتون عرض میکنم در لایحه قبلی بودجه، در لایحه قبلی بودجه عمومی 841 هزار میلیارد تومان بود که تازه این یک بودجه انبساطی بود، 60% بیشتر بود از قانون بودجه 99. حالا متن اصلاحی که دولت داده این بودجه انبساطی تر شده، یعنی حجمش رسیده به 850 هزار میلیارد تومان. همون مشکل، این مشکل دیگری که در لایحه قبلی بود این که بودجه عمرانی فدای هزینه های جاری شده بود، در متن فعلی هم همینطوره. بودجه قبلی غیر شفاف بود، مثلا برای نرخ ارز، برای ارز، برای دلار 4 نرخ پیشنهاد شده بود. در بودجه جدید هم وضع به همون طوره. بعضی از اصلاحات رو البته دولت پذیرفته، مثلا در مورد اینکه کمیسیون تلفیق نرخ 4200 تومانی رو حذف کرده بود، این در لایحه اصلاحی این نرخ حذف نشده، ولی با شرایطی دولت قبول کرده که اگر تحولاتی پیش بیاد میتونه به این مسئله بپردازه. و نکته دیگری رو هم که میخواستم حضورتون عرض کنم اینه که این مسئله سقوط بودجه عمرانی ضربه دوباره ای است به نرخ رشد. حجم انبساطی بودجه عمومی هم زمینه ساز تورم بیشتر است و در مجموع همونطور که عرض کردم تفاوت های زیادی بین دوتا دیده نمیشه.
خب من به هر حال بر اساس چیزی که شما گفتین و گزارش هایی که منتشر شده، تغییراتی در میزان منابع مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شده در این لایحه، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مونده و مرحله نهایی هم به هر حال این هستش که کمیسیون تلفیق باید اون رو در واقع بررسی و تصویب بکنه. به نظر شما اگر در نهایت این لایحه تصویب بشه چه پیامدهایی خواهد داشت در اقتصاد ایران به ویژه در ماهای آینده؟
شما روی چند نکته تأثیر گذاشتین. اجازه بدین یک نکته ای رو که مهمه و من فراموش کردم حضورتون عرض کنم، اینه که دولت در لایحه قبلی قیمت هر بشکه نفت رو 40 دلار محاسبه کرده بود. در لایحه اصلاحی برای صدور هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده و که با توجه به وضعیت فعلی بازار، میدونین الان کرونا یه مقداری داره تخفیف پیدا میکنه و قیمت، وضع اقتصاد جهانی ممکنه بهتر بشه، در نتیجه قیمت هر بشکه نفت هم توی کانال 60 دلاره، حالا دولت روحانی 50 دلار در نظر گرفته. خب این غیر واقع بینانه نیست. متا مسئله بر سر اینه که مسئله تحریم ها همچنان به جای خودش باقی است و دولت جو بایدن هنوز مشخص نکرده که چه میخواهد بکند با مسئله تحریم صادرات نفتی ایران و همینطور نقل و انتقالات مالی. بنابراین در این زمینه هم ممکنه مشکلات و دردسرهایی برای بودجه پیدا بشه. حالا چه تأثیری این بودجه داره در مورد اقتصاد ایران؟ مهمترین تأثیرش اینه که هم لایحه قبلی هم لایحه اصلاحی با یک کسری عظیم به احتمال زیاد در حد 40-50% حتی بر اساس ارزیابی های خوشبینانه روبرو هست و این کسری منابعش عمدتا یا به طور مستقیم از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشه یا از طریق بانک های دیگه، در نتیجه منجر میشه به افزایش نقدینگی و افزایش تورم. این مسئله خیلی مهمه چون این بودجه، حالا چه در شکل قبلی چه در حال حاضر، بودجه تورمزایی هست و به نرخ رشد هم کمک نمی کنه، چون همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی عملا در حد خیلی خیلی پایینی نوسان می کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی که از فرانسه همراه ما بودید و همینطور ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. ادامه این برنامه، برنامه ملاقات خواهد بود که دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 40 ساله‌ای که فعالیت‌هایش مسالمت‌آمیز بوده، اما 6 ماهی است که اسیر دیوارهای زندان شده. زندان اوین 600 کیلومتر دورتر از همسر و فرزندان دوقلوی 5 ساله‌اش که هم‌اکنون در اردبیل زندگی می‌کنند. نامش بهنام شیخی است، متولد اردبیل و ساکن تهران. تحصیلاتش دیپلم کشاورزی و شغلش تولید پوشاک، تولیدی که از تیر ماه امسال تعطیل شده و کارکنانش بیکار. این فعال مدنی علاقمند به تاریخ و سیاست در 13 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلایلی مختلف. حضور در تجمعی در قلعه بابک، اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه، شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و دفاع از حقوق اقلیت‌ها، فعالیت‌هایی که از نظر قوه قضاییه ایران مخل امنیت ملی است و مصداق تبلیغ علیه نظام. نخستین بازداشت بهنام شیخی به سال 1386 خورشیدی باز می‌گردد. او جوانی 27 ساله بود و به تبعیض و نابرابری اعتراض داشت. بازداشت بعدیش در سال 88 اتفاق افتاد. او به تغییراتی مثبت در ایران امیدوار بود، اما مأمورین امنیتی به محل کسب او رفتند و با خشونت بازداشتش کردند. 5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اما در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. این فعال مدنی بار دیگر در اسفند سال 92 بازداشت شد. این بار به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران. بازداشتی 1 ماهه بدون دسترسی به وکیل. و سرانجام این بازداشت حکم 10 سال زندان بود و 2 سال تبعید. حکمی که به طور غیابی در شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان برایش صادر شد. حکم 10 سال زندان او نهایتاً در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 2 سال کاهش یافت، اما حکم 2 سال تبعید او به مسجد سلیمان به قوت خود باقی ماند. مأمورین امنیتی تیر ماه امسال بهنام شیخی را در میدان انقلاب تهران بازداشت کردند و به زندان اوین انتقالش دادند تا حکم 2 سال زندان او اجرا شود. در پی این بازداشت همسر او با 2 فرزند کوچکش تهران را به مقصد اردبیل ترک کرد تا روزها و شبهای این انتظار سخت 2 ساله را در کنار بستگان خود سپری کند. از همین رو این فعال مدنی در اسارت دیوارهای سرد زندان اوین از دیدن چهره همسر و کودکانش از پشت شیشه های کدر آن کابین های دلگیر ملاقات هم محروم است. هنوز 1.5 سال دیگر از محکومیت بهنام شیخی باقی مانده. بیش از 500 روز دیگر که او لحظه لحظه اش را می شمرد برای در آغوش کشیدن دوقلوهای کوچک خود آیهان و اورهان. گرچه پس از آزادی تبعیدی 2 ساله هم در انتظار اوست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک گروه تازه تأسیس شبه نظامی عراقی موسوم به سرای اولیاء دم مسئولیت حمله به حوالی پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل در کردستان عراق را بر عهده گرفت. به گزارش کانال خبری سابری نیوز، این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرده با هدف انتقام جویی از ترور فرماندهان خود این حمله را انجام داده است. این گروه ارتباط احتمالی خود با ابو مهدی مهندس از فرماندهان هشت الشعبی و قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس را که در حمله نیروهای آمریکایی کشته شدند اعلام نکرده است. گروه سرایا اولیاء دم در بیانیه خود مدعی شده که با شلیک 24 موشک توانسته خسارات سنگینی را به تجهیزات انبارهای سلاح و هواپیماهای مستقر در پایگاه الحریر وارد کند. مقام‌های امنیتی آمریکایی و عراقی می‌گویند که این گروه کوچک جنبه پوششی و سوری برای گروه‌های بزرگتر مورد حمایت ایران دارد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.